أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوره به لطف خدا به گونه ای بود که در واقع افراد میتونستن بدون سابقه و پیش نیاز 5 دوره گذشته شرکت بکنن. من یه خواهشی بکنم، اگر که فرصتتون اجازه میده 5 دوره قبل رو ثبت نام کنید و دوره رو بگذرونید. میدانید دوره ها آفلاینش ثبت نام داره، اعلام هزینه شده، ولی شما همه اون دوره ها رو میدانید که هزینه هاش هیچ اجباری نیست. حتی دوره رو گذروندید میتونید بگید که پولی که من دادم بهم بدین. منتها هر آنچه که در واقع شما تو ثبت نام لطف میکنید پرداخت میکنید، همش هزینه میشه برای برگزاری دوره. و باز تکرار میکنم، بنده هیچ سهمی، هیچ یعنی یک ریال هم از این دوره ها تا این لحظه ای که خدمتتونم دریافت نکردم. با اینکه راحت با هم گفتگو بکنیم، منتها شما خوب میدانید که بالاخره هر دوره برگزاریش یه مقدماتی داره، یه کارایی داره، یه چیزی اطراف هست. خب خیلی کمک میکنن به اینکه این دوره برگزار بشه، این تجهیزاتی که هست، کارهایی که بالاخره یه عده مشغولن، یه عده خارج از این فضایی که دوستان شرکت میکنن هستن و در واقع به اونها کار داره اداره میشه. به هر حال اینی که میگم دوره رو شرکت کنید، یه وقت خدا که ترقی بحث مالی نباشه، دوره رو شرکت بکنید. چون ببینید، ما با تکیه بر اون 5 دوره داریم میریم جلو. درس اول ما که 6 جلسه بود، اصلا عنوانش این بود، مقدمش، که ما چجوری با هم همزبان بشیم. الان ما علمو میگیم نور. اگه بزرگواری جلسه اولش بشه، دوره اولش بشه، خب براش تعجب دیگه، یعنی چی علم یعنی نور؟ اصلا هم چیزی ما نشنیده بودیم. خب این اقلش باید برگشت کنه اونجا ببینه که مستند چی بوده. هرچند که من به فشرده ترین شکل و کپسولی اینجا گفتم اگر ما بخوایم لغت علم رو تو قرآن دنبال کنیم، باید ببینیم قرآن چی میگه، نه باید از بیرون معنا کنیم. حالا ببینیم قرآن ببینید چی گفته لغت علم، یعنی چه کسایی عالمن، چه کسایی یعلمونن، و همچنین حدیث و چیزای دیگه. این نکته اول. نکته دیگه، ببینید این بحثی که ما راجع به عقل داشتیم که مثلا ظلم قبیحه، انسان در واقع به فطرتش، به عقلش ظلم را قبیح میداند. خب آیا باز چیزهای دیگه هم هست انسان مثلا اونها رو قبحش رو به لحاظ عقلی اقرار میکنه؟ بله. یا حسنش رو اقرار میکنه؟ بله دیگه. حیا همه جا پسندیده است، بی حیایی هم بده. حالا مصداق بی حیایی توی مملکت ما، تو شهر ما، تو ده ما، تو خانواده ما، قبیله ما، با یه جای دیگه توی کشور دیگه مصداقاش متفاوته، درسته؟ بالاخره هر کسی برای پوشش، برای تعامل، برای رفت آمدش یه سنت اجتماعی داره دیگه. خودش هم میفهمه خارج از اون بخواد عمل بکنه بی حیاییه. یعنی الان توی آزادترین کشوری که شعار میدن ما آزاد هستیم، یه نفر اوریان بره محل کارش، بیرونش نمیکنن. برگرد بگه به شما چه ربط داره پوشش؟ میگه یعنی چی چه ربط داره؟ اجتماع داریم زندگی میکنیم، این چه ریختی اومدی؟ با لباس نافرم بره، با لباس بسکتبال کارمند شهرداری رو پشت میز بشینه، اصلا اجازه میدن؟ خب ببینید، هر جامعه عرفی داره، سنتی داره. اگر کسی مسلمان شد، علاوه بر سنت اجتماعی یه چیزی به اسم احکام دین هم بهش اضافه میشه. کسی مسیحی بود، کسی یهودی بود، کسی زرتشتی بود، کسی هر دین و آیین و مکتب و مذهبی داشت، این هم ایشت طبیعیه برای همه جای دنیا. ما اینجا بحث نمی کنیم احکام اسلام آیا برتریش نسبت به سایر احکام چگونه اثبات می شود، چرا برتر است. اصلا این بحث ما اینا نیست. بحث ما اینه که مسلمان اگر حجاب را قبول دارد، بی حجابی را بی حیایی می داند. ولی مسیحی نه به معنی مسیحی بندی، نه، غربی، یه دختر جوان غربی اصلا چادر رو سریش مهم نیست، ولی اونجا بی حیایی برای خودش یه معنایی داره. دقت می کنید این مرزها را اگه ما با هم دیگه قاطی نکنیم، راحت تر پیش میریم. ببخشید من بیشتر از این اجازه بدین وقت صرف نکنم برای توضیح اون چه که در قبل گفته شده. باز اگه لازم بود در خدمتم، و برای حتما دوره قبل رو ملاحظه بفرمایید. بریم اسلاید بعد. خب یه عنوانی ما زدیم اینجا، سه تا توجه. ما الان در دنیای زندگی میکنیم که کتاب خدا رو تحریف میکنند، میان میگن که قرآن نوشته باید شیعه رو کشت به عنوان مشرک، باید سر برید. درسته؟ داعش میگه ماییم که به قرآن عمل میکنیم دیگه، هر چی مشرکه باید کشت. البته میگن هر چی، ولی عملا فقط شیعه رو میکشن، هیچ مشرکه دیگه کشته نشد، هیچ بت پرستی توی جای دنیا. خب مردم رو از راه خدا باز میدارند، یصدون عن سبیل الله و صاد. خب تو دنیا اینطوریه دیگه، شیطان حاکمیت یافته. خب من چجوری تو این دنیا به حقیقت دست پیدا کنم هدایت شم؟ هی نشستین، حالا من به خودم میگم، هی نشستین اینجا میگه نور، علم، هدایت، فلان، الله نور السماوات و الارض، همه عالمو پر کرده، خدا هدایت میکنه، این حرفا کدومه؟ با کاربردی حرف بزن دیگه. ما الان گرفتاریم دیگه، دورور همه چی شت و شلوغ، به هم ریخته، آشفته، اصلا دو حرف کیو قبول کنه؟ اون جمله که من عرض کردم توی قسمت اول عرایزم، هدایت همراه همیشگی خلقته، دوباره آیه رو تکرار کردیم. تا هدایت و نور و علم نباشه تکلیفی نیست، خیالت راحت. میدونی نگرانی آدم مال کجاست؟ مال اینی که یه چیزی هست آدم نمیدونه داره اشتباهی عمل میکنه. دقیق میکنی؟ مثلا طرف کرونا گرفته، رفته ناصر خسرو، یا آمپول بهش گفتن خارجی خوبه، خریده که بزنه، اصلا نمیدونه آمپول درسته، غلطه، فیکه، اصلا چی، حالا خوب آب مقطر توش باشه قلن، دیوانه میشه آدم دیگه. خب اینجا آدم نگران میشه، درسته؟ اما یه بیماری هست هنوز بشر نشناخته، وسیله شناساییش هم نداره، اصلا نمیدونه علائمش هم چیه، درمانش هم نمیدونه، پیشگیریش هم نمیدونه، شما نگران نیستین؟ اصلا میگی چی داری؟ میگی این که نگرانی نمیاره. نگرانی مال اونجاییه که یه علمی باشه، یه نوری باشه، حداقل من یه چیزی هست، اونجا تکلیف میاد. چیزی که نیست، از بود و نبودش من خبر ندارم، به تعبیر جهل مرکبه، که تکلیفی نیست. که من نگران چیم؟ این که خدا چرتش گرفته خوابیده که هدایتگر و خالقه، چون ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، چرت میزنه خوابیده، لا تأخذه سنة ولا نوم، نخوابیده ها، چرت نمیزنه. یا اینکه امام زمان دارن کمکاری میکنن، ببخشید صاحب زمان، ایشون قرار بوده بیاد هدایت کنه و اینا، دیده کسی که تعبیر نمیگیره، غیبت هم که آخه چه جوری با غیبت من از کدوم کوچه یواشکی بپیشم کسی منو نبینه، چه جوری به اینا بگم چیکار کنید؟ یعنی عملا دادم انگار یه چیزی میخواد القا کنه که بابا اون هدایتی که دارن میگن اون مال قدیماست، مال الان نیست. خدای متعال فرمودن قد تبین الرشد من الغی، من که کسی رو با زور نمیگم دیندار شو، من رشد و غی رو، حق و باطل رو برای هر کسی روشن کردن، هر کسی خودش میدونه، هر کسی دقیق خودش میدونه. یه کنفرانسی بود، یه دانشجویی داشت راجع به نقش خیانت در واقع اجتماع، یعنی در واقع این رذیلت اخلاقی چجوری تو جامعه تأثیر گذاره. بعد یه جمله گفت تحقیق کردن دیدن اونایی که تو جامعه خیانت میکنن، مثلا تو پست جایگاهی که دارن، مثلا یه مشکلات پیشین داشتن و مثلا یه صفاتی داشتن و فلان. تموم شد. گفتم اجازه بدید من تتمه‌ای بگم. این حرف درسته سر جای خودش، اما یادتون باشه همه ما استعداد خیانت رو داریم. دیدین یه مثلا میوه، یک مثلا خوشباری رو می‌خرین خونه، یه سال، دو سال، سه سال نگه می‌دارین، کرم می‌ذاره خراب میشه. ما هم هممون همینه. بعد بهشون گفتم ازتون سوال نمی کنم، کدومتون تو دوران تحصیلتون تقلب نکردین؟ تو امتحان زورت رسیده یه سوالو تقلب کنی، بزرگ شدی، مسئولی یه جای شدی، در اتاق مدیر بسته بود، هیچکی نبود، امضا هم کسی کنترل نمی کرد، اونجا خیانت تو می کنی. بی خودی نگیم یه آدم های وحشی هستن اونا خیانت میکنن. نه، نوبت به تو نرسیده، نوبت به تو هم برسه معلوم میشه چه خبره. درسته؟ قد تبین الرشد من الغی، همه میدونن، همه کامل میدونن. خب اگر عالم را ظلمات فراگیرد هیچ نباید ترسید، چون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. هی دنیا رو پر کنن میکروب، پر کن از رجس، پر کن از ظلمت، خدا ولی مؤمنان هی میکشه بیرون، هی میاره بیرون، ظلمت جدید میکشه بیرون، ظلمت جدید میکشه بیرون. قصه نخور، الله ولی الذین آمنوا. اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم خدمتتون. فکر نکنید این وضعیت مربوط به امروز است. این چیزی بود که قبل از اینکه جلسه شروع شه گفتگوی غیر رسمی داشتیم با یکی از بزرگواران، من اونجا اشاره کردم ما گاهی موقع ها یه نقاشی از زمان غیبت میکشیم که دوره کاملا استثنائیه. من میخوام اینجا عرض کنم این دوره اصلا استثنایی نیست، از این جهت که تا بوده همین بوده، تا هست همین است، تا ظهور امام زمان. زمان پیغمبر چه خبر مون؟ خود پیغمبر خدا اومده، ولادتش عجیب غریب، خود حضرت رو همه میدانند، میدیدن معجزاتش رو وقتی مبعوث به رساله شد، قرآن رو دیده بودن، دارن میبینن دشمنی میکنن. وقت شما چون ناراحت این بعد 1400 سال یه عده امروز قبول نمی کنن پیغمبر رو؟ خب اون که خیلی بدتره که. شما الان میگین یه عده قبول ندارن برای امام حسین باید گریه کرد، میگم این بدتره یا اون که تو کربلا اومد امام حسین رو بدون جرم کشت، فرزندش هم کشت؟ چرا فکر میکنید اوضاع خرابه؟ چرا شیطون یه جوری داره بر ما ترسیم میکنه دنیا رو که آدم کرخ میشه، فکر میکنه خودش که بیشوره، دورورم که شعوری وجود نداره، هدایتم بابش بسته شد، کرکره آدم میکشه پای میره. این خبرها نیست. عنایت بفرمایید. یه دسته آیه است، بعدن اینا رو تلاوت بکنید. من توفیق داشتم آیاتو دیدم قبلش و بعدش و خواستم یه تنظیمی بکنم، دیدم از بس خیلی تو حاشیه میریم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اگه لا یعلمون معناش اینه که من بگم آقایون کسایی که اینجان هیچ کدوم از شما اسم پدر بزرگ منو بلد نیستین، شما میخون بلد نیستیم دیگه، مگه این قبی داره؟ لا یعلمون تو قرآن یعلمون فعله، یعنی باید یه فعلی آدم انجام بده. لا یعلمون هم یه فعله، لا یعلمون یعنی به علمشون عمل نمی کنن، یعنی به علمشون اعتنا نمی کنن، یعنی نفهمی می کنن. ببینید چقدر آیه است. والله غالب على امره، خدا پس کارش برمیاد. ذالک الدین القیم، بعد وعدن علیه حقا، بعد وعدن الله، لا یخلف الله وعده، خدا که وعدشو تخلف نمی کنه که. بابا چرا نمی فهمی؟ فطرتو میگه. ما ارسلناک الا کافتا للناس، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خلق السماوات و الارض، خلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس. شده این روشنی و روز قیامت خیلی جالب ها. خدا دنبال فالوور نیست که با کلیپ دروغ جمعیت اضافه کنه، راستشو میگه. میگه ببین بیشتر مردم اصلا اعتنا نمی کنن. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، فابا اکثر الناس الا کفورا. اکثر مردم عبا دارن جز کفر ناسپاسی. این آیات قرآنه، اینا رو دستبندی کردم، همین آیاته، یعنی بیشتر از این نیست که داریم آیاتی که لا یعلمون داره، ولی قبلش نمیخوره به این موضوع. خب قرآن کریم در بیان داستان فرستادگان الهی بروشنی و تکرار و تکرار و تکرار به ما تذکر میدهد و میآموزد که همواره اطراف مؤمنان را کافران و مشرکان پر کرده اند و مانع آرامش و هدایتند، اما والله متم نوره. چرا میترسی؟ باز اون آیه رو آوردیم، داستان حضرت موسی و فرعون، داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت یوسف، اصحاب کهف، همه از حاکمیت ظاهری باطل حکایت دارن. بخونیم قرآن دیگه. گاهی موقع ما قرآن رو الکی معنا میکنیم، نمیدونم بله حق همیشه پیروز بوده. کجا پیروز بوده؟ چرا دروغ میگی؟ خب قرآن رو بخون ببین پیروز بوده. ببخشین خدای معذرت میخوام این جمله رو میگم، موسی که همش در به در بود که، چرا دروغ میگین؟ خب این پیغمبران ما رو ببین، ائمه رو ببینید، امامو شهید کنن کفن نداشته باشی، هیچکی نه طرفش، جنازه رو ول کنن تو صحرا، اصلا میشه هم چیزی؟ اینا مسلمان ها این کارا رو کردن؟ نه، دنیا همین بوده. چرا بی خود فکر میکنی الان شرایط استثنائیه؟ اینا فریب شیطانه، برای اینکه راه برای معصیت من باز شه. یکی از کارهای اصلی شیطان غفلت از خود و پرداختن به بیرون است، فراموشی خود و زندگی با اهل دنیا، جلوه دادن حاکمیت ظاهری طاغوت. با این کار میخواد دل مؤمنان رو بلرزونه. کار گذشت. نه، خدا همون خداست. خدای ببخش میگم، خدا همون خدای روز اول خلقته، همون خدای زمان هست آدمه، همون خدای زمان رسول خداست، همین خدای الانه، همین خدای زمان ظهور، همون خدای روز قیامت، فرق نکرده که. این شیطان است که یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. شیطان کارش ترسوندنه، نه ترس ازش. آیات بعدم ببینید که چجوری قرآن ترسو از آدم دور میکنه. بعضی از آیاتو من بنا ندارم بخونم، ولی انشالله اسلاید مراجعه بکنید به عنوان مؤیدات بحث مطالعه بفرمید. خب چی گفتیم؟ گفتیم بیرون خیلی شلوغه، طاغوت در عالم و شیطان در عالم حاکمه، پیروزی ظاهری مال اونایی است که به باطل زندگی میکنن، تبلیغات اونا رو بزرگ میکنه. نه، بچهای ما میان اوه چه هجومی از تبلیغات بیگان، همینا رو داریم. خب توجه کنین، قرار است هدایت و نور را من درک کنم، قرار نیست لزوما در بیرون نوری از پیشانی افراد هدایت شده ساطع شود. ببینید ما نزدیک یک ساعت با هم صحبت کردیم، چه اتفاقی در این شما افتاد درونتون؟ هر جا بحثی رو شنیدین، باور کردین، یقین کردین، مال خودتونه. هر مطلبی برای شما حل شد مال خودتونه. نه من میفهمم، نه نور از پیشونی شما زد بیرون، نه من دارم حرف میزنم داره نور میاد بیرون، داریم حرف میزنیم. اما کی دلتو رو دستکاری میکنه؟ چی میشه دلت قوت میگیره بر ایمان؟ چی میشه امیدوار میشی یا از اون ور ناامید میشی؟ اینا درون تو داره اتفاق میفته. نور کجاست که درست زندگی میکنی؟ درون تو. ظلمت کجاست که دیگران بد تصمیم میگیرن؟ درونشون. و اینه بیرون برای همه که یه جوره. گاهی ممکنه مثلا خدا پرده ایو بزنه بالا، نوری رو در رسول خدا ببینن یا اهل بیت، اون از باب اتمام حجته، ولی قاعده که این نیست. قرار نیست دیگران مرا به هدایت شدگی بستایند، منو ببینم میگم به به داریم درونتو میبینیم چه قشنگ، چه اقرار میکنی در مقابل حق، اینا که گرفتی چه خوبه، نه مسخره ممکنه بکنه. قرار نیست دیگران قرار و آرامش قلب مرا تایید کنن، آرام هستم نیستم. قرار است من در درون قلب و دل خود حقیقت را بیابم، قرار است پیروزی را از جانب خدا ببینم و وعده خدا مطمئن باشم، نه پیروزی ظاهری. اینو تو بحث اخلاق و تربیت تو قسمت من روش خیلی توضیح دادم، یادتون باشه کسایی که شرکت کردن. ببینید مهمترین چیز تو دنیا برای من خود منم، یادتون باشه. من نمیتونم به خاطر اینکه عرفا لذت میبرن از عرفان، منم دور دهنم آب بیفته که آره عرفان چی، تو چی میفهمی؟ چی نمیفهم؟ چرا جسم میگیری؟ چرا ادا در میاری؟ یکم برو ببین چیا رو میبینی، چیا رو باور میکنی. بابا تو خودت باش، تو نه دولتی باش نه کسی دیگه، همه اینا رو شنیدی، خودت باش. تو باید آرام بگیری، تو باید قرار پیدا کنی، تو باید ببینی این مطالب در درون تو آیا ریشه دارد یا ریشه میکند یا نه. خدای متعال در قرآن این دو تا آیه رو ببینید، که آل عمران که انفال، ببینید و ما، این آیه آل عمران 126 رو نگاه کنید، و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم. چیکار کرد خدا؟ ملائکه رو فرستاد به یاریشون که کمکشون بکنن، برای اینکه بشارتی باشه براشون و دلشون قرص شه تو جنگ. این همینم تو سوره انفال، هنگامی که استغاثه کردین فاستجاب لکم، خدا استجابت کرد، بعد گفت من 1000 تا ملک به صف میارم یاریتون کنم برای بشارت و اطمینان قلب. حالا جالبه توی آیه، حالا اینو بخونید میبینید، خدا نمیتونه با ملک یاری کنه کسی نبینه. چرا؟ اما به مؤمنان میگه من به شما نشون دادم که دلتون قرص شه، چون اگه میگفتم من یاریتون کردم باور نمیکردید. دقت کنید، خدا خیلی ما رو کمک کرده، خیلی ملائک زندگی ما رو کمک میکنن، خب ولی ما نمیبینیم. میگم خب خدا نشون بده ما دلمون قرص شه، خدا میگه نه، تو یکی ببینی دلت قرص نمیشه، ادعاد میره بالا. بله ما کسی هستیم، ملائکه به ما خدمت میکنن، تو مشکل داری. یعنی من مشکل ندارم. حالا این توفیق بود، ما همین هر دو سوره رو 10 شب راجبش گفتگو کردیم، هر دو قسمت رو. ببین یه موقع از شما میبری تو زندگی، مستر میشی، مستعصل میشی، یه کسی میاد به نجاتت، خب اون موقع دلت گرم میشه به اینکه خدا کمکت کرد، بعد بقیه ادا در میاره. بابا اتفاق این علکی سر رات اومد، یه چیزی میگن، این خبرها نیست. من اینجا نمیخوام طور یاری ملائکه رو بگم، اینجوری نیست. ببینید شما قراره کسی رو ببینید، از این در میریم بیرون، یه کسی هم از اون در داره میره بیرون، یه دفعه چیزی مثلا ازش میفته، میاد دلا میشه، ور میداره، تا برسه دیر میشه، با شما ملاقات میکنه. چی شد؟ افتاد دیگه. اه؟ برای چی به ما گفتن به ملائکه ایمان بیارید؟ برای چی؟ برای که حمایت خدا رو حس کنی. وقت بازم برو جنگیر شو، برو دنبانه که جن میگیرن، به هیچ دردت نمیخوره، خدا برای تو ملک گذاشته. قرآنو ببینید دیگه. خب آیاتو تلاوت میکنید آخر. در هر صورت بیشتر مردم یعلمون از ظاهرن من حیات دنیا، در هر صورت بیشتر مردم یه ظاهری از زندگی دنیا میبینن و هم من الاخرت هم غافلون، اصلا کاری به اون ور ندارن. خب اگر من نتوانم وجود امام را اثبات کنم، یا ملائکه هم اضافه کنیم، اگر من نتوانم وجود ملک را اثبات کنم، اگر من نتوانم بهره‌مندی خود از امام را اثبات کنم، اگر من نتوانم اثبات کنم که اون سفر که رفتم قوم، حضرت معصومه به من این عنایت رو کردن، اگر نتوانم اثبات کنم که دل من به امام رضا علیه السلام گرمه، اگر نتوانم اثبات کنم چه و چه و چه، خب آیا معناش اینه که امام نیست؟ معناش اینه که من سرسفره اون نیستم؟ این همین راجع به ارتباط با خداست. یکی از دوستان سوال کرد آیا ما این که علم برامون حاصل میشه برامون مشهود روشنه؟ معلوم نیست، ممکن ردیابی کنیم، ممکن نکنیم. بچه های شما که سر سفره شما غذا میخورن بزرگ میشن، شما پدر مادرین، چقدر حضور شما رو میبینن، چقدر دغدغه و لطف و عنایت شما رو حس میکنن، درسته؟ حالا اینو برگردون به خودمون دیگه، ما هم نسبت به خدا ولی خدا همینه، سنسورمون خرابه، او هست، او هست، قرآن میگه که پیغمبر اون امت بهش میگه بابا من شما رو به سوی نجات دعوت میکنم، شما من رو به سوی آتش دعوت میکنید، بعد از من میخواین که من به خدا کفر بورزم و شرک به خدا بورزم؟ یعنی چی دارین میگین؟ من خدا رو یافتم تو زندگیم، چی میگی؟ مثل یه نفر به شما بیاد بگه تو از چه سند داری بابای تو آدم خوبی بوده امانت داره؟ میگه من بلد نیستم اثبات کنم. میگه برای چی اطمینان داری؟ میگه چی میگه اصلا؟ راجبه چی حرف میزنی؟ من چجوری اثبات کنم؟ چون نمیتونم اثبات کنم یعنی پدر من مورد اعتماد نیست؟ آیاتو ببینید حتما، این مقداری که آورده شده، او هست، ولی او هست روی زمین. میتونست خدا ولیشو بذاره آسمون، میتونست مثل ملائکه کار کنه نبینین، نه، ولی گذاشته رو زمین. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. زندگیتونو بکنید، خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنان میبینند. مؤمنان که منظور ما که نیستیم، که ما که نمیبینیم اعمال مردمو، اهل بیت علیهم السلام. روایت بخونم خدمتتون. این روایت دو تا روایت از کتاب باب استرار الالحجه است. این روایت رو انشاءالله مراجعه میکنید. من خلاصه کردم. امام صادق علیه السلام برای زندیق دارن استدلال میکنن که اگر ما خدایی داریم، خدایی که نمیتوانیم با او به لحاظ جسمی تماس بگیریم، این خدا اگر بخواد به مردم بگه چیکار کنید چیکار نکنید، چی براتون خوبه چی نخورید چی بخورید، چیکار میکنه؟ سفرهایی میفرسته، درسته، روی زمین که به مردم بگن مردم هدایت بشن. و نظیر همین در روایت دوم که انشالله ملاحظه میکنید، از امام صادق علیه السلام هست که لو لا ما فی الارض منا لساخت الارض به اهلها. اینو مستند کدوم جمله است؟ که ولی او هست، اگه نباشه اصلا نظامی وجود نداره، همه چی فرو میریزه، در هم میره و هیچ چیزی از ایشان پنهان نیست. در آیه قرآن فرمود لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. هیچ چی از خدا پنهان نیست، درسته؟ این لا یعذب یادتون باشه. ببینید این جمله رو ببینید، تو روایتی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که بدان که الامام لا یعذب عنه شیء یریده، از امام هیچی پنهان نیست. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام و روایت بعدی، روایت مشهور از امام زمان علیه السلام، اون عنایتی که به شیخ مفید کردن، بعد اونجا فهموندن فانا یحیط علمنا به انبائکم، علم ما احاطه دارد به اخبار شما، ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، هیچی از ما پنهان نیست. تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟ ببین دلت قرص باشه، دلت قرص باشه، امام زمان هست، لحظه ایم ازت غافل نیست، درسته؟ بیرو درواسی هم باش صحبت کن، چون همه چیو میدونه. چون آدم یک کسی که همه چیو میدونه باش راحت‌تر حرف میزنه. خدا و ولی خدا منتظرند ما صدا بزنیم تا جواب بگیریم. کار برعکس شد، ما فکر میکردیم ما باید یک کاری بکنیم که ائمه مثلا متوجهشن، خدا متوجهش، فلان. فهمیدیم نه، اون بار همه چی در تبوتابه که شاید تو تکونی بخوری صدا بزنی. ادعونی استجب لکم، ادعونی یعنی صدا بزن منو، نه اینکه حاجت تو بگو، صدا بزن، شرط و جزای شرط، جواب میگیری. میگه به حضرتشون نامه نوشتم که ما چیکار کنیم، خلاصه ما بخوام با امام ارتباطی برقرار کنیم، چیزی رو به امام بگیم، راهی پیدا کنیم به سوی امام. حضرت فرمودن ان کانت لک حاجه فرق شفتک فان الجواب یاتیک، گرفتار شدی حاجتی داشتی؟ ببین لبت را تکان بده، یعنی بگو. جواب به یقین میاد. یه روایت دیگه داریم که طرف شک میکنه، باز حضرت یه نکته‌ای رو میگن، انشاءالله اگه توفیق داشتیم اونم عرض میکنیم. خلاصه کنیم مطالب رو. او هست، ولی او هست، هیچی از ایشان پنهان نیست، خدا و ولی خدا منتظرند من صدا بزنم تا جواب بگیرم. حال آیا با اطمینان و به سادگی صدا میزنی؟ شرمنده مگه بگم نه؟ باور نمی کنیم. ایشان باورمون درست بشه و اصلاح بشه. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.